رسیده در بیام خدا ماش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه هود را که با 14 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که کسانی که نظام این گروه را تخریب میکنند واجب القتل هستند. در یک سخنرانی که به نقل از رسانه‌های محلی افغانستان به تازگی در مراسم فراغت مفتیها و قاضیان طالبان در ولایت قندهار ایراد شده، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که کسانی که نظام را تخریب میکنند، چه به زبان یا به قلم یا تخریب عملی میکنند، این همه کسانی هستند که باغی و واجب القتل پنداشته میشوند. چند مقام طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در هفته‌های اخیر اظهارات انتقادآمیز از عملکرد حکومت این گروه داشته‌اند. حقانی به تاریخ 11 ماه فوریه در یک گردهمایی در ولایت خوست مقام‌های اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم نموده و تاکید کرد که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. سالی محمد محمدی سنوکرباز مطرح افغانستان حریفش از کویت را در چهارچوب رقابت‌های قهرمانی سنوکر آسیا شکست داد. سالی محمد این مسابقه را 4-1 به نفع خود پایان داد. این رقابت‌ها از تاریخ 11 ماه مارچ به میزبانی شهر دوحه قطر آغاز شده و الی 16 ماه مارچ ادامه خواهد داشت. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و زخمیان انفجار روز شنبه در شهر مزار شریف میگوید که حملات به ژورنالیستان و رسانه‌ها ناشی از ترس از حساب‌دهی است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در توییت ناوقت روز یک شنبه گفت: ژورنالیستان زندگی خود را برای ترویج حکومتداری خوب به خطر می‌اندازند. خانم امیری افسود: از ژورنالیستان باید دفاع شود و از آنها حمایت قوی صورت گیرد. مسئولیت انفجار در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف را گروه دولت اسلامی معروف به داعش روز یکشنبه پذیرفت. مقام‌های طالبان میگویند حمله روز شنبه در این مرکز یک کشته به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جا گذاشته، اما برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها شمار کشته شدگان این رویداد را 3 تن و زخمی‌ها را 16 نفر خوانده‌اند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز دوشنبه در نخستین بازی سلسله دو بازی یک روزه به مساف تیم بنگلادش رفت. کرکت بورد افغانستان در توییت ناوقت روز یکشنبه گفته بود که این بازی در میدان کرکت تولرنس شهر ابودابی پایتخت امارات متحده عربی ساعت 9:30 صبح دیروز به وقت کابل آغاز شد. و گفته این بورد بازی یک روزه دیگر میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش روز چهارشنبه 15 ماه مارچ را اندازی می شود. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان 16 میلیون دلار را دیروز دوشنبه از طریق داوطلبی لیلام کرد. این بانک در توییت اعلام کرده است که بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط می توانند که در داوطلبی شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان به روز شنبه 15 میلیون دلار را از طریق لیلام به فروش رسانده بود. هدف این اقدام تقویت ارزش پول افغانی خوانده شده است. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رؤسای جمهوری ایران و بلاروس دیروز دوشنبه 13 ماه مارچ در حال بر روابط نزدیک با همدیگر تاکید کردند که هر دو کشور در مخالفت شدید با قدرت‌های غربی به ویژه روی جنگ روسیه در اوکراین قرار دارند. بلاروس نقش پایگاه حمایوی بر نیروهای روسی را در حال بازی می‌کند که ایران به تمویل مسکو با فراهم آوری طیاره‌های بی پیلوت متهم است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پس از ملاقات با الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس روابط نزدیک 30 ساله میان دو کشور را تکریم کرد. لوکاشینکو که در یک دیدار دو روزه در ایران حضور دارد گفت: با استقامت مردم ایران که با آن در برابر فشارهای بیرونی و تحمیل خواستهای دیگران مقاومت کردند احترام می‌گذارد. رهبران این دو کشور که در بیانیه‌های خیش در مورد اوکراین تذکر ندادند، یک نقشه راه را برای تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امضا کردند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید به هدف تقویت روابط با ایران با گفتگوها برای حل اختلافات توافق کرده است. فیصل بن فرهان بر روزنامه شرق الاوسط تاکید کرده است که گفتگوها نباید به عنوان پایان تمامی اختلافات تعبیر شود. بن فرهان افزوده است که بر اساس توافق با ایران منتظر است تا با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آن کشور دیدن کند. وزیر خارجه عربستان سعودی انتظار دارد که روابط دیپلماتیک کشورش که در 7 سال گذشته با ایران خیلی کاهش یافته بود طی 2 ماه آینده برقرار شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ده‌ها تن از نظامیان اوکراینی دیروز 13 ماه مارچ آموزش 4 هفته‌ای چگونگی استفاده از تانک‌های آلمانی را در اسپانیا تکمیل کردند. نیروهای نظامی اسپانیا با نشر اعلامیه‌ای گفتند که 40 تانکیست و 15 تن از مکانیک‌های اوکراینی در یک پایگاه نظامی در شهر زاراگوزا آموزش چگونگی استفاده از تانک‌های نو لیوپارد آلمانی را فرا گرفتند. مادرید تعهد کرده است که من حیث بخشی از کمک‌های نظامی 6 تانک نو لیوپارد را به نیروهای اوکراینی فراهم کند. ماه گذشته اسپانیا گفت 6 تانک لیوپارد را ترمیم کرده و به اوکراین خواهد فرستاد و احتمال دارد که شماره این تانک ها به 10 برسد. سایر کشورهای عضو ناتو به شمول آلمان، پولند و پرتغال گفتند که در مجموع 48 تانک نو لیوپارد آلمانی را به اوکراین فراهم خواهند کرد. یک هیئت روسی در گفتگو با مقامات ارشد سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه گفت که مسکو آماده است تمدید قرارداد صادرات غلات را که با کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در بحبوحه‌های جنگ با اوکراین کمک کرده است بپذیرد، اما صرف برای 60 روز دیگر، زیرا کرملین منتظر تغییرات در نحوه عملکرد این ترتیبات است. سازمان ملل متحد و ترکیه در ماه جولای گذشته با میانجیگری میان دو کشور متخاصم این توافق را امضا کردند که با اوکراین یکی از مهمترین سبدهای نان جهان اجازه می دهد مواد غذایی و کود کیمیایی را از 3 بندر خود در بحیره سیا صادر کند. این توافق نامه 120 روزه که کمک کرد بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از بین برود در نوامبر گذشته تمدید شد. این تمدید به روز شنبه منقضی خواهد شد که یک تمدید 120 روزه دیگر روی میز است. اما مسکو از معامله موازی برای اجازه صادرات مواد غذایی و کودهای روسیه که در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد مایوس شده است. هیئت روسی در بیانیه اعلام کرده است که گفتگوهای جامع و سری بار دیگر تأیید کرد که در حالی که صادرات تجارتی محصولات اوکراینی با سرعت ثابت انجام می شود و سود قابل توجه برای کیف برمغان می آورد، محدودیت ها برای صادر کنندگان محصولات کشاورزی روسیه همچنان برقرار است. مسکو می گوید معافیت های تحریمی برای مواد غذایی و کودهای کیمیایی که توسط واشنگتن، بروکسل و لندن اعلام شده است اساساً غیر فعال است. مقامات روسی می گویند محدودیت های بانکی و هزینه های بلند بیمه امید آنها را برای صادرات کود خدشه‌دار ساخته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. نهاد صلح در آسیا با ابتکار انجمن توانمندسازی و رهبری زنان افغان در استرالیا نشستی را تحت شعارهای آزادی و انقلاب زنان افغانستان و محکم باش سحر نزدیک است برگزار کردند. در نشستی که اعضای پارلمان استرالیا نیز در آن حضور داشتند، زنان فعال حقوق بشر و جامعه مدنی مورد تقدیر قرار گرفتند. نجیب خلیل در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم مشنویم.
مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد از مدت به این سو در مقابل دفتر شارب که مسئولیت ارجاع مهاجرین به دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR را دارد دست و اعتراض داده، خواهان رسیدگی به دوسیه‌هایشان از سوی سازمان ملل شدند.
امیدوارم صدای مرا بشنوید. من یکی از مادرانی هستم که به مدت 2 هفته شب و روز اینجا آمدم. یکی از اطفالم بر اثر انفجار بم در کابل زخمی شده و کودک دیگرم که 7 سال دارد تکلیف آتیسم دارد که نیاز به تداوی دارد.
اعتراض کنندگان که شامل فعالین مدنی، خبرنگاران و سارنوالان همراه با خانواده هایشان هستند می گویند که از مدت یک سال به این طرف در بی سرنوشتی به سر می برند و وضعیت ناگوار اقتصادی عاید حالشان گردیده است.
بازپرسی از مهاجری نمی کنند و دمی هوای سرد اطفال مریض شدند و بعض خانوم ها هست، بعض خانواده هست که بی وضاحت هستند و می خواهند به خاطر که چون اقتصادشان ضعیف است، هیچ درآمد ندارند، بیکاری است در شهر اسلام آباد، اینا می خواهند کردهای خود سودا کنند.
در جمع مهاجرین کودکان افغان نیز از بی سرنوشتی و عدم دسترسی به درس و تحصیل شاکی هستند.
ما از وقتی که از کابل آمدیم ما را روز طالب نمیمان به درس، حالا که اینجا آمدیم ما را سختی بسیار کمک نمی کنند. ما چند خانون هستیم، ما می خواهیم ما را
ما می خواهیم که بسیار بر ما کمک کنه، طالبا ما در افغانستان ما را نه درس تحصیل ما نرسه، ما می خواهیم بر ما بسیار کمک کنه به ما در از این کشور ما را انتقال کنه در دیگر کشور. ما می خواهیم آینده خود را جور کنیم، که فامیلای ما به سرنوشت و به جای هستن، خود ما هم چنان ما خودم درس نخوانم خوار بیادر ما بی درس بی تحصیل ما نخوار، مادر پدر ما در افغانستان است، ما می خواهیم بسیار بر همگی ما کمک کنه.
مهاجرین ادعا دارند که با مهاجر شدن به پاکستان از هیچ نوع امتیاز و حقی برخوردار نیستند.
اسمی که معلوم است وقتی که مهاجر باشی هیچ چیزی نداری، نه هویت درست داری، نه ویزه درست داری، نه حق تحصیل داری، نه حق خوردن، نه پوشاک، هیچ چیزی نداری. و ما یگانه خواستار ما از یونیسیار همی است که باید سرنوشت ما رو معلوم کنه. بیشتر از 1.5 سال میشه که ما به سرنوشت در اینجا آمدیم.
به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل، در حال حاضر افغانها بزرگترین رقم مهاجرین، پناهجویان و بجا شدگان داخلی را تشکیل می دهند. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از جمله 103 میلیون انسان که امروز در جهان مجبور به ترک خانه هایشان می شوند، شهروندان افغان بیشترین رقم را در جهان تشکیل می دهند. رقمی که به گفته گرانده پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک سخنرانی در قندهار گفته است کسانی که نظام را تخریب می کنند، چه به زبان یا به قلم یا تخریب علمی می کنند، این همه کسانی هستند که واجب القتل بنداشته می شوند. برای بررسی و تحلیل این اظهارات مقام طالبان و انتقادات درون گروهی طالبان از عملکرد حاکمیت این گروه، محمد احمدی مصاحبه با کریم پیکار پامیر، تحلیلگر امور سیاسی مقیم تورنتو کانادا انجام داده است که با هم مشنویم.
به نظر شما این اظهارات تند و فتواگونه هستوی مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به چه معنی است؟ آیا شدت اختلاف نظر میان گروهی طالبان را نشان می‌ده یا هدف او افراد یا طرف‌های دیگری هست؟
به صورت کل شما و مردم عزیز ما می‌دانند که گروه طالبان یک گروه نه نیابتی بلکه یک گروه ایدئولوژیک بوده و هست. مثلا سلفیزم و دیوبندیزم، این دو مفکوری مذهبی و سیاسی در بالای این گروه مسلط است. این یک عامل عمده است. و دوم، نمونه حاکمیت موجوده طالبان در افغانستان در جهان سراغ شده نمیتونه. در یک کشور یعنی حکومتی که در اینجا هم بی نظم است، هم بی قانون است، هم بی رهبر است و هم در اینجا برنامه های اقتصادی و تمدنی وجود نداره، این بسیار بسیار دردانگیز است. در واقع هیچ حکومتی در جهان وجود نداره، ولو دموکراتیک ترین حکومت، که منتقد نداشته باشه و مخالف نداشته باشه، ولی هیچ حاکمیتی و حکومتی در دنیا چونین با چونین شتارت و بیرحمی و جدیت اعلان قتال نمی کنه. اما ما می بینیم که طالبان یک بار دیگر علیه مردم ما تیغ از نیام برمی کشن و اخطار می تن و شدت عمل استفاده میکنند که خودش در جهان امروز ما و در جهان تمدنی و پیشرفته بسیار تکان دهنده و بی‌رحمانه و قابل تعجب است.
به نظر شما این لحن برخورد با منتقدین در یک حاکمیت مصداق چه نظام هایی را در جهان داره و با کدام حاکمیت ها بیشتر شباهت داره؟
فکر می کنم در عصر و زمان ما هیچ حکومتی و هیچ سیستم دولتی چنین ماهیت و چنین راه و رسمی را در پیش نداره. در عقب مانده ترین کشورها در هر گوشه و کنار جهان با هر ماهیتی که حکومت ها بر سر اقتدار هستند به انواع مختلف با مردم خودشان تعامل می کنند، چون فلسفه حکومتداری در واقع اداره مملکت و خدمت به اهالی و خدمت به شهروندان کشور است. امروز در وطن ما فقر و بیچارگی و بینانی و بینوایی بیداد می کند. به جای اینکه گروه طالبان به حق مردم برسند، مشکل مردم ما را رفع بکنند، لب نان تهیه بکنند و به آرامش فکری و جسمی شهروندان ما بپردازند، چند دندان نشان میتن، خصومت تبارز میتن و جبهه میگرن، موضع میگرن در برابر انتقادیون. در این حالتی که کشور ما قرار داره حتما مردم ناراض است، حتما انتقاد میکنن و اعتراض دارن.
تشکر. آقای پیکار پامیر، اگر مختصر بفرمایید، حکومتی که منتقدین خود را به چنین صراحت به نابودی حکم میکنه، از دیدگاه حقوق بین المللی با چه عواقب و تبعاتی میتونه مواجه شود؟
خب تبعاتش یقین داریم که در از نظر داخلی بالاخره با طغیان و عصیان و خیزش ها و مخالفت های مسلحانه مردم مواجه میشه. از نظر بیرونی ما امروز میبینیم که جهان علیه گروه طالبان و حاکمیتش اعتراض دارن، تقاضاهای دارن و میخوان که این طالبان با مردم و با جهان از راه تمدن، از راه انسانیت و قانون و اصول برخورد بکند. اما میبینیم متاسفانه که روز به روز رهبران طالبان موضع بسیار سفت و سخت در برابر مردم عزیز و داغدار و بیچاره و جنگ زده ما میگرند. این خودش موجب ملامتی و موجب محکومیت بسیار شدید خواهد بود.
تشکر از شما آقای پیکار. البته بیننده عزیز یادآور میشم که سایر مقامات طالبان تا به حال در مورد این اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان واکنش نشان ندادن و همکاران ما تلاش کردن تا واکنش را دریافت بکنن که تا به حال پاسخ دریافت نکردن. سپاس از شما.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده و فیلیپین از سال 1951 تا حال متحدان همپیمان هستند. اکنون اتحاد آنها در حال گسترش و قویتر شدن است. در اوایل ماه جاری فیلیپین و ایالات متحده پلانهایی را برای تعمیق همکاری ها بین دو کشور تحت موافقتنامه همکاری گسترده دفاعی پیشرفته یا EDCA که در سال 2014 امضا شده است اعلام کردند. این پیمان یک ستون کلیدی توافقنامه همکاری گسترده دفاعی پیشرفته یا ECDA بین ایالات متحده و فیلیپین است و از آموزش ترکیبی، تمرین و قابلیت همکاری حمایت کرده و نشان دهنده تعهد مشترک فیلیپین و ایالات متحده برای حفظ نظم منطقه است. دو کشور ایالات متحده و فیلیپین اعلام کردند که 4 ساحه اضافی در مناطق استراتژیک فیلیپین به 5 مکان افزایش خواهد یافت و در 5 ساحه موجود تکمیل قابل توجه از پروژه ها وجود خواهد داشت. ایالات متحده تا کنون بیش از 82 میلیون دلار را به سرمایه گذاری های زیربنایی اختصاص داده است. بنابراین از رشد اقتصادی و ایجاد شغل در جامعه محلی فیلیپین حمایت می کند. کارلیتو گارلوز وزیر دفاع فیلیپین در هنگام دیدار لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده از مانیلا زمینه های اولویت را برای ائتلاف بر اجرای کامل توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته تعیین کردند. آقای گالوز در صحبت‌هایش با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفت برای رسیدگی به تهدیدات امنیتی مبرم در منطقه و همچنین مقابله مؤثر با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیم نگرانی بزرگ جهانی که ما باید با آن مقابله کنیم و تقویت بیشتر تلاش‌های مشترک کشورهایمان ضرورت داریم تا از قبل آماده باشیم. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده نیز به نوبه خود تأکید کرد که EDCA یک توافقنامه همکاری است که فعالیت‌های نوبتی را امکان پذیر می‌کند تا دو کشور بتوانند به چالش‌های جمعی به طور مؤثرتر پاسخ دهند. وزیر دفاع ایالات متحده خاطر نشان کرد که افزایش همکاری‌ها از جمله مدرن‌سازی قابلیت‌های نظامی فیلیپین و رسیدگی به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در آب‌های اطراف فیلیپین کمک خواهد کرد. آستین وزیر دفاع آمریکا گفت اتحاد ما هر دو دموکراسی ما را امن‌تر می‌سازد و به حمایت از هند و اقیانوس آرام آزاد و باز کمک می‌کند. من مطمئن هستم که برای دفاع از ارزش‌های مشترک خود یعنی آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی به همکاری خود ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
مسئولان مسئله های ماین پاکی در افغانستان می گویند با کم شدن کمک های بین المللی به برنامه های ماین پاکی و توقف کار تعدادی از مسئله های ماین پاکی در افغانستان حدود 50% کارمندان این مسئله ها بیکار شدند. این مسئولان همچنان می گویند تا هنوز هم بخش های بزرگی از زمین های افغانستان آلوده به ماین است که بیش از 1600 میلیون متر مربع زمین را احتوا می کند. در این رابطه من فوزیه احسان مصاحبه با شهاب حکیمی رئیس مؤسسه خنثی‌سازی ماین یا MDC و متخصص برنامه های ماین پاکی در افغانستان انجام دادم که اینک تقدیم می شود. توقف بخشی از فعالیت های ماین پاکی در افغانستان چی تأثیر روی زمین های آلوده به ماین داشته؟ چقدر روی واقعات تأثیراتش قابل مشاهده است؟
بسیار زیاد طبیعی است که تلفات زیاد میشه، زیاد شده. یک مسئله و موضوع که زمین هایی که به اصطلاح با ماین ها یا مواد نامنفجر شده یا ساحاتی که ساحات انداختای قوای بین‌المللی بود، این مناطق اینا کلشان و ساحاتی که بعداً ماین‌گذاری شده اینا زمینا بایر ماندن و مردم در اوجه حال کار نمیکنن، یعنی متروک هستن و تعداد تلفات زیاد شده و مردم زیاد از مناطق به جای دیگه به جای شدن و از خاطر این ماینا پس در جای خود رفتن میتونن. این تاثیر از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر جانی بسیار زیاد خطر کلان و مشکلات زیاد وجود آورده.
شما گزارشی از تلفات ماهانه یا روزانه ماین ها در افغانستان دارین در اواخر؟
بله، در این اواخر در ماه های گذشته هر ماه 10 تا 12 نفر اوسط ما از مردم هم به اصطلاح قربانی گرفته و شهید داریم و زخمی های زیاد معلولینشان ICRC و دیگه موسساتی که خدمات صحی را برای معلولین یا زخمی هایی که در نتیجه ماینا زخم یوارتارا فعلا مصروف هستن، ولی بین 10 تا 12 نفر ماهانه ما تلفات داریم.
به نظر شما چقدر ادامه فعالیت های ماین روبی در افغانستان مهم است، هم بر زمین هم بر مردم؟
و بسیار زیاد مهم، بسیار حیاتی. جایی که در اونجا ماین هاست و یا در اونجا جنگ صورت گرفته، مواد نامنفجر شده است یا با مای خود ساخته که در جریان 20 سال جنگ پس دوباره فرش شده، اینا کاملا زندگی مردم برهم زده و اون مناطق غیر قابل زیست است و مردمی که در اونجا باید زندگی میکردن در جای دیگه بیجا شدن. از نقطه نظر اقتصادی بسیار زیاد مشکل دارن و توهم به این دیگه مشکلات از نقطه نظر روانی به مردم با وجود آورده که می فهمید خطای یک نفری که احساس کنه که هر لحظه با ماین مواجه میشه، از نقطه نظر روحی سر زندگی مردم بسیار تاثیر انداختن.
غیر از این که ماین هایی که از جنگ هایی که شوروی سابق در افغانستان راه اندازی کرده بود، دیگه هم بعد از اون ماین کاری شده در افغانستان ماین ها، یعنی تاکید شده در سر جنگ هایی که در 20 سال گذشته بود؟
از اتحاد شوروی زیادترین تخریبی که در بنای افغانستان صورت گرفت توسط اتحاد شوروی به میلیون ها صد ها میلیون متر مربع ساحات توسط ماینا آلوده شده بود که قسمت اعظم از او پاک شده. تعداد ساحاتش از او مانده شاید بین 2,500 تا 4,000 ساحه است که اونا مانده که اونا باید پاک شده در جاهای مختلف است. اما ساحاتی که در اونجا جنگ صورت گرفت، بمباردمان صورت گرفت، اون ساحات هم از نقطه نظر مواد انفجاری و هم از نقطه نظر ساحاتی که قطعات ناتو اونجا تمرینات جنگی خود میکردن، اون ساحات بسیار مانده. و در پالی از این ساحاتی که در اونجا حمایت اسلامی در اون وقت مقابل ناتو جنگ میکردن، ماینایی که خود ساخت داخل افغانستان یا بسیار ساحات زیاد است که مثلا در یک جای یکی از ماینا هست ولی سطح جریب زمین به اصطلاح اسفالت واگذاشته و مردم به خطر مواجه است. این ساحات هم زیاد هستند، یعنی در حدود 1,600 یا 1,700 میلیون متر مربع ساحه است که به اشکال مختلف چی از زمان اتحاد شوروی چی از زمان 20 سال جنگ گذشته همونطور آلوده مانده که ضرورت داره که باید پاک شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با تشدید حملات روسیه در شهر بخمود و سایر مناطق اوکراین پیام همبستگی را از واتیکان به اوکراین فرستاده است. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا در مورد آزمون‌های لوجستیکی که نیروهای اوکراینی در میدان جنگ با آنها مواجه هستند گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
گروه شبه نظامی روسیه واگنر آخر این هفته است دستاوردهای جدیدشان در جنگ برای تصرف کردن شهر باخمود در شرق اوکراین خبر دادند. تصاویری از ساختمان‌های ویران شده و گروه‌های مغرض نشان دهنده حالت جنگی در این منطقه می‌باشد که صدای آمریکا به طور مستقل این تصاویر را تایید نمی‌کند، ولی این تصاویر توسط خبرگزاری روسی ریا نوستی نیز منتشر شده بود. یک چتر باز اوکراینی که میخائیل نام دارد با اسوسییتد پرس می‌گوید که نیروهای اوکراینی تحت فشار قرار دارند.
دفاع کردن از سنگر ما در باخمود سخت است، زیرا تعداد زیادی از نیروهای دشمن در اینجا جمع شدند و همچنان آب و هوا هم به ما اجازه استفاده از وسایل نقلیه را نمی دهد. زمین خیلی گلالود است.
یکی از قماندانان قوای 44 می گوید که با وجود چالش هایی که سربازان ما دارند نباید تمرکز خود را از دست بدهند.
ما کارهای زیاده برای انجام دادن داریم، حتی بدون وقفه و بدون تفریح کردن. هر زمانی که با ما تماس بگیرند، حتی اگر شب باشد، باز هم کار میکنیم.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی خود با مردم گفت که حملات روسیه تلفات سنگینی را بر غیر نظامیان در اوکراین وارد کرده است.
دولت شیطانی از میزایل ها، توپخانه ها، تیار های بی پیلوت، راکت ها و اسلحه های مختلف استفاده می کند و یک هدف دارد و آن نابود کردن زندگی انسان ها در این سرزمین است.
زخمی ساختن غیر نظامیان و تخریب خانه ها با میزایل ها و مهمات خوشه‌ای توسط پلیس اوکراین در شهر کوستیانتینیوکا که در غرب باخمود موقعیت دارد نیز گزارش شده است. 3 نفر در جنوب ولایت خرسون در گلوله‌باری کشته شدند. گالینا کولسنگ گفت که این حمله زمانی رخ داد که او در حال خرید کردن بود.
انفجارها آغاز شد، موتور ما خراب شد، مردم آسیب دیدند و ما دقیقاً آن وقت در فروشگاه در جریان خرید کردن بودیم.
در میان این همه تشدید خشونت ها، پاپ فرانسیس بار دیگر خواستار صلح شد.
بیایید در ایمان و همبستگی با برادران ما که از جنگ در اوکراین رنج میبرند متحد بمانیم و مهمتر از همه مردم شهید شده ای اوکراین را فراموش نکنیم.
پیام همبستگی پاپ توسط هزاران نفری که برای شرکت در نماز یکشنبه در میدان سنت پیتر جمع شده بودند شنیده شد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز میشود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص میشویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمیگردیم وقت خوش داشته باشید.